چشمم ساقی بیاران آب، اول مرا سیراب کن، وانگه بده اعصاب را.
بر آستانه شهر خوبان همه شهدا و اوصیا و پیامبران در انتظار صبح پرفروغ نشستند.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران،
خودش گفته هر کجا هستی صدا میزنی جوابت میده،
در این بیابان اسیرم و ما تو حیران.
آمدگان از عبور روزهای هفته، منتظران صبح جمعه را به امیدی روشن نشستند.
خدا نشه یه ساعتی پیش بیاد این دل مهدی را دوست نداشته باشه. من چیزی ندارم غیر علاقه به مهدی، سرمایم اونم اینه. دعا کن التماس کنی علاقه زیاد شد.
منتظران و ندب خانان انتظار در صبح های آدینه، امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استغاثه می کنند.
این الشموس الطالعان این الاقمار المنیره،
و این صبح امید است که با ندب خانی های اهل انتظار طلوع می کند. صبح امید. می شکفت شکوفه سلام در صبح جمعه ای که صبح امید است برای طالبان. می شکفت شکوفه سلام و من خیش را می خوانم به حضور در جمع ندب خانی های اهل انتظار.
ما باید استغفار کنیم، امام زمان برای ما استغفار میکنه. دوباره نام یمال من مقابل تو، دوباره خیال تو در مقابل من، دوباره این دل تنگم بهانه میگیرد، ترحمی نشود دوری تو قاتل من، دوباره شد دلم آواره کبیره خیال، ببار بارش رحمت ببار بر دل من، خدا کند که زبان و دلم شود همراه. الان تو دانود به میرسیم به این عبارات، عزیزون علیان ار الخلق ولا ترا، من که هرچی فکر میکنم میبینم از زبون خودم، زبون و دل یکی نیست، دارم این دعا رو میخونم اما واقعا دلم هم اینطوریه. سخته برام امام زمان رو نبینم، همه رو ببینم امام زمان رو نبینم. خدا کند که زبان و دلم شود همراه، مگر شود نظر لطف دوست شامل من. گاهی برا گناهان ما گریه میکنه، گاهی برا طولانی شدن دوران غیبت. اما دیروز یه عزیز اینجا رد میشد، گفتش که شما امینالله خوندی، روزه خوندی، ایام عیده. گفتم امام زمان هر روز دو بار صبح و شب بلند بلند برای جدش گریه میکنه. عید قدیر، عید قربان، عید فطر، نیمه شعبان، ولادت پیغمبر. ما شیعه امام زمان هستیم یا نیستیم؟ مثلا دعای ندوهی که الان میخوای بخونی، ندبه یعنی گریه بلند بلند. فقط تو عید به ما دستور دادن دعای ندبه بخونید، که یکی از اعیادم جمعه است. قدیر، قربان، فطر، نیمه شعبان، دعای ندبه بخون، یعنی بشین روز عید بلند بلند گریه کن. یعنی ما تا موقعی که آقامون نیومده عید نداریم.
اینجا صبح امید است، صبحی روشن از طلوع نام و یاد دوست در دلهای عاشقان ظهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیما.
چون عاشقی که به عشقش مطمئنه مثل زلیخا رفتار میکنه. گفت منو مسخره نکنید تو عشق حضرت یوسف، تو این شیفتگی. نه دیگه، مذمتش کردن، جمع کرد نشوندشون، یکی یه متکای پشت سرشون گذاشت، چاقو و ترنجی هم داد دستشون، گفت حالا بشینید راحت باشید، یه مهمانی تشکیل داد. اینا وقتی تو سرگرم دیگه پذیرایی از خودشون بودن، یه دفعه صدا زد یوسفا از در درا. تا یوسف در رو باز کرد، مجبور بود، یه غلامی بود تو اون خونه کار میکرد، در رو باز کرد وارد اتاق شد. اینا وقتی یوسف رو دیدن، حضرت یوسف رو دیدن، شروع کردن با چاقو دستای خودشون رو بریدن. زلیخا هی میگفت نگفتم یوسف ما چیز دیگریست. تو اینقدر باید تعریفت از امام دقیق و احساست نسبت به امام لطیف باشه که وقتی اومد تو هی و نحنو نقول الحمدلله رب العالمین، بگیم الحمدلله، رو سیاه نشدیم، رومون سفید شد. آقایی که میگفتیم اومد، این همه ازش حرف میزدیم.
اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولظم حلال بعدا شرد عليهم الزاد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فجرت لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي.
بله، آقا بیان همه دلا رو صفا میدن، آقا بیان همه قلبها رو نورانی میکنن. با دو روز زندگی بکنه میفهمه آقا چقدر کریمه، میفهمه واقعا گم شده ما او بود، ما درک نمی کردیم. و ما امروز ما نمیخوایم در مورد این صحبت کنیم، بنشینیم به خیال خوش دوران حضور حضرت. میخوایم امروز بریم دنبال کیا بگردیم؟ دنبال اونایی که آقا رو میارن، دست به دامن اونا بشیم، بگیم شماها کجایید؟ اونایی که آقا رو میارن منتظر نیستن که آقاشون بیاد بعد ایمانشون تقویت بشه، از الان تکن، از الان ستارن. یه روایت براتون بخونم این بحث رو عرض بکنم. آرزوهای خودتون رو امروز باید پرواز بدید. به خدا مهدی فاطمه انقدر منتظر یه آدمای نازنینی هستن که بلندشن بیان. آیا کسی هست غم از دل مهدی فاطمه برداره؟ آیا کسی هست با یه تصمیم حضرت رو خوشحال بکنه؟ آقا ما اومدیم و تو این جلسه یه تصمیمی گرفتیم، آقا خوشحال میشن، معلوم نیست عمل بکنیم، آقا اعتماد نمی کنن. تو از دل آقا خبر نداری، او منتظر تو تصمیم بگیری، بقیه کاراشو خودش انجام میده. در باز کن، تو در خونتو باز کن. میگه من رفتم در خانه امام زمان، آقا در رو به روم باز نکرده. این چه تعبیریه؟ مهدی فاطمه هزار و خورده ای سال پشت خانه قلب ما مردم نشسته داره در میزنه، کسی نیست در رو به روی حضرت باز کنه. در رو به روی آقا باز کن. از آقا امام صادق علیه السلام سوال کرد. ببینید مقوله انتظار چقدر مقوله قشنگیه، چقدر سازنده است. گفت آقا جون، ما یاران شما امام صادق بهتریم یا یاران آخرین امامی که در زمین حکومت خواهد کرد؟ آقا فرمودن یاران من، شما یاران من بهترید. یعنی ارزش فی نفسه رو اگر آدم بخواد محاسبه کنه، شما ارزشتون بالاتر. گفتن که چرا آقا جون؟ مگه آخرین امام حکومت بر همه زمین نخواهند داشت؟ یارانشون حتما فضیلتشون بیشتره. فرمودن آخه شما امامتون غریبه، شما همیشه میترسید، خائفید بر جان امامتون، رفتارتون غریبانه است، در میان دشمنان هستید، به تقیه نماز میخونید، به تقیه روزه میگیرید، تحت فشارید شما. اما یاران مهدی فاطمه در اوج عزتن، خیالشون راحته، آقاشون هست. یک کافیه یه مسلمونی یه گوشه تا زمین خورد یه کلمه بگه یا صاحب الزمان، انقدر قشنگه که کافی یکی زخمی بشه رو زمین بیفته، مهدی فاطمه جلو چشم همه میاد سرش رو زانو قرار میده. آقا مردم چه تقویت ایمانی میشن. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن اون زمان ایمان داشتن سهله، چون امامتون در اوج عزته. الان ایمان داشتن سخته که امامتون غریبه. این یه روایت. اون وقت طرف برگشت گفتش که آقا پس ما چرا دعا کنیم آقا امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، فرج آخرین امام نزدیک بشه، حالا که ما وضعمون بهتر از نظر شخصی؟ آقا فرمودن تو شخصی به قصه نگاه نکن، شخصی به قصه نگاه نکن، بذار آخرین امام بیاد همه ی آدم ها رو نجات بده.
چه حال خوشی دارد حال لحظه هایی که سیر می شود در ندب خانی های اهل انتظار.
اصلا نمیدونم چه جذابیتی داره، این چه مغناطیسیه،
چیه تو این نام مقدسش. همراه ثانیه های اندکیم از حال خوش سوخت جانان مأنوس با دعای ندوه.
ما قبل از مرحوم کافی نداشتیم واعظی رو که خودش هم دعای ندوه رو بخونه، یعنی با مرحوم کافی این اتفاق ایجاد شد که مثلا یک واعظی بیاد هم منبر بره هم خودش هم دعای ندوه رو بخونه و این مثلا باب بشه.
مثلا شما فرمودین، یادمه که مثلا الان یادم به اومدش که دو سه تا از مجلس واعظش شیخ احمد کافی بودش.
من خودش هم دیگه ندبر میخوند.
آره خودش هم اجرا داشت، مثلا ایشون شهرستان ها زیاد میرفت، همه دعای ندبه ما نمیومد، اما یکی از واعظای دعای ندبه ما شیخ احمد کافی هم بودش که به شما عرض کنم که پدرم میگفتش که مرحوم اثناعشری، مرحوم اثناعشری بزرگ
آیت الله
اثناعشری، آیت الله شیخ حسن اثناعشری، آره دیگه شیخ حسین اثناعشری کوچیک بود که جدید به رحمت خدا رفت، شیخ حسن اثناعشری بزرگ یکی از واعظای هیئت دعای ندبه بود. ایشون یادم چیز بود که مرحوم پدرم میگفتش که مجلسی که من بودم با نبودمش فرق داشت، از امام زمان بیشتر حرف میزد. مثلا خیلی بودم میگو، حتی شیخ احمد کافی هم مثلا من بودم با نبودم فرق داشت. یادم نمیاد که مثلا آقای کافی رو یادم میخوند، یک چیزایی یادمه، مثلا یه مسجدی بودش توی تیر دوغلو، مسجد بزرگی بود که اونجا دعای ندبه اجرا شد، یادمه احساس خوبی داشتم، مرحوم کافی اونجا منبر رفت، خیلی مجلس داغ و پرهیجانی شده بود. یکی از دعای ندبه ها خوب خیلی یادمه، خودم انگار مسجد انگار دعای ندبه خیلی پر حالی شده بود. بعد که بعد اون منبری اونجا رو یادمه، 7-8 دفعه که رفتم اونجا، این سید علم الهدایی که مشهد الان بزرگ اونجاست، اون منبر میرفت، یه جوان خوشگلی بودش اون وقت، مثلا زیبایی بود سید، تو دلم قیافش میشست، مثلا اون منبری اون مسجد، اون مسجد بود، زیاد اونجا مثلا حتی میرفتیم اونو به اونجا تو ذهنم اونجا داشت.
یادم میاد سالی که مرحوم جعفریان رحمت الله علیه باشون بودیم، رفتیم کمکران و شما از کنم همون قسمت های پایین، چند تا حسینی بود، یکی دست کاشانیا بود، مقابل اون دست زائران بود، این حرفا در اون قسمت زائران بود، نه قسمت سالن کاشانیا. اونجا صبح دعای ندبه برقرار شد، باکتل و دیگران هی در استراب بودن که واعظ نداریم، نگفته بودن نگفت همجوری رفته اون را شد و کزم گفته بودن نیومد، این رفا هی تو شور واویلا بودن که با ایداد بیداد این همه از اینه واعظ نه آجی مهدی جفن خیلی ریلکس میگو آقا الان میفرسته واعظشو، میفرسته الان اینا هی مثل اسپند روی آتش چی میکردن؟ ناراحت میشدن و بعد یک دفعه دیم سرکله مهاج محمد خادمی حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای خادمی که یکی از عشاق امام زمان در شیراز بود پیدا شد، رفت ایشون منبر، منبری شد که بیا تماشا کن، بیا که آرزوی همچون حیاتهای دیگه خواب ببینی.
میشکفت صبح آدینه و من با تو آغاز می شوم.
سلام بر گاه راز و نیازت که هستی را نیازمند تو ساخته است.
در متفاوت ترین روز هفته، در مهتر روزهای هفته، عید جمعه.
هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يداك.
در صبحی روشن از وعده‌های صادق ظهور که اهل انتظار آمدنت را ندبه کنان طلب می کنند.
یا ابا صالح
یا ابا صالح مددی مددی.
در صبحی که صبح امید است،
تو ای عشق و ای تمام وجودم، تو بود و نبودم فدای رخ تو همه عالم. بیا بنگر بر دل غم دیده که جز تو ندیده، ز غم چه کشیده به این عالم. یک دم بنگر حال زار مرا، بی قرار مرا، ای تمام امیدم، تو صبح سپیدم، ز نرگس چشمت ببین چه کشیدم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح.
می روی و می نشینی در محضر صاحبان علاقه و احساس به دعای ندبه، همانها که با سوز دل سینه خسته کردند از مرور مکرر گلواژه های ندبه. اینک این ماییم و محضر استاد حاج محسن فرهمند آزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما.
اجازه بدید وارد بر خود دعا بشویم و به محتوای دعا یک نگاه کلی داشته باشیم و بعد به یاری خدا فرازهای این دعا رو با هم دیگه مرور کنیم. دعای ندبه یک دعا زیارته. به چه معنا؟ به این معنا که در بخشی از این دعا شما مانند دعاهایی مثل دعای شریف کمیل با خداوند سخن میگویید، یعنی مخاطب شما در خواندن این دعا در بخشهایی از دعای ندبه خداوند متعاله. از ابتدای دعا که شروع میشود الحمدلله رب العالمین، شما گفتگوی با خداوند متعال رو آغاز میکنید. بله، طبیعی است که در بخشی از این گفتگو درخواست‌هایی است، در بخشی از این گفتگو شرح حال‌ها و در واقع جملاتی که عمدتاً جنبه گزارشی و خبری و شرح اعتقادات هستند، اما در هر حال مخاطب در این بخش خداوند متعاله. اما دعای ندبه برخلاف دعای کمیل از یک جا به بعد از فضای دعا خارج میشه و به فضای زیارت تبدیل میشه، یعنی شما به جای خداوند با حجت الله سخن میگید. ممکنه کسی در واقع اون فرازهایی که در مقام اشتیاق و عرض حال در فراق با عینه 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 کجا سراغ میگیره، ممکنه حتی بگه بله این فرازها هم خطاب به خداست، اما از یک جای به بعد وقتی که عین ابن النبی المصطفی و ابن علی المرتضی و ابن خدیجه الغرا و ابن فاطمه الکبرا، از این عبارت به بعد که کسی که در مقام خواندن دعاست این گونه عرضه می‌دارد که به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو باد، و نفسی لک الوقا و الحما، یعنی جانم حافظ تو باشه و حمایتگر تو باشه، و خطاب میکند به حجت الله که یبن السادت المقربین. از این عبارت به ابی انت و امی شما دیگه نمیتوانید بگوید که دعای ندبه از اینجا به بعد، لااقل حالا تا بخشی که این فرازهای در واقع با یبنه یبنه شروع می شود. تو این بخش از فرازهای دعای ندبه شما مطمئنن با خداوند سخن نمی گوید. لذا دعای ندبه بخشهایش با خداوند گفتگو صورت می گیره و بخشهایی با حجت الله. مجددن باز از همین فراز که می گذریم باز خطاب به خدا می شود، دوباره به حجت الله می شود و نهایتاً با درخواست هایی که به شکل سوال و در واقع التماس از ناحیه مقدس ربوبی صورت میگیره دعا به پایان میرسه. این الگوی مخاطبه‌ای در دعای شریف ندبه.
اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال.
اما چه در دعای ندبه مندرجه؟ یعنی مثلا اون فضایی که در دعای افتتاح هست، اون فضایی که در دعای کمیل هست، اون فضایی که در ادعیه دیگری که معروفیت بیشتری دارند در نزد شیعه، اون فضایی که در مناجات شعبانیه هست، آیا دعای ندبه یک همچین فضایی است؟ یعنی در واقع با عرض حال به معنای گزارش مبارزه دائمی انسان با نفس خودش در مسیر بندگی خدا و در واقع عرض حالهایی از حالتهای غلبه خوف و رجا که در این چالش، در درون این چالش امید به رحمت الهی و یأس از عمل کرد خودم، نه یأس از رحمت الهی، یأس از عمل کرد خودم، قطع امید از هر چیز جز خدا و اتصال به ساحت مقدس ربوبی، این در واقع چالش های متناوبی است که در مناجات های مثل ابو حمزه، دعای کمیل شما به چشمتون میخوره و این در واقع به عنوان یک تعلیم روش بندگی هم میشود بهش نگاه کرد. دعای ندبه این گونه نیست. دعای ندبه یک دعایی است با یک فضای آرام که با حمد و ثنای الهی و درود بر وجود مقدس پیامبر اعظم و خاندان معصوم او آغاز میشه و سپس یک دوره مختصر و فهرستوار تاریخ نبوت، نه نبوت خاصه، یعنی نبوت خاتم النبیین، نبوت عامه یعنی انبیاء گذشته و در واقع بیانگر این است که بعد از اشاره به توحید و معرفت فطری حجت‌های الهی که در طول تاریخ آمدند و دعوت الهی و معرفت فطری رو به مردم، در واقع معرفت فطری رو متذکر شدند و از سوی خداوند به خدا دعوت کرده اند، این مورد اشاره قرار گرفته. لااقل مواردی که از پیامبران اولوالعزم صاحب شریعت سخن گفته شده بیانگر یک سیر کلی در تاریخ نبوت و تاریخ انبیا.
زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدقهن في الأرض.